أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه شما مهمانان امیرالمؤمنین در صبحانه با معرفت. خدا را شاکرم در این روزگار سختی ها و سردی ها و بیمهری های عالم کفر و نفاق و دوستان بی انصاف، سفره امیرالمؤمنین پهن است و ما میتونیم قلب و روح آزرده خودمون رو با حکمت های نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام آرام و قرار بدیم. در سیر حکمت های نهج البلاغه شریف که خدا عنایت کرده و هر روز صبح با هم گفتگو میکنیم، ما تا حکمت 97 رو قبلا خواندیم. امروز حکمت 98 رو آغاز میکنیم و ببینیم که خدا آن رزق ما رو چقدر قرار داده. حکمت 99. در حکمت 99 مولا علی علیه السلام معنا و تأویل عبارت انا لله و انا الیه راجعون رو اینگونه بیان میکنه. میفرمایند معنا انا لله و سمع رجلا یقول، حضرت شنید که کسی داره میگه انا لله و انا الیه راجعون. فقال علیه السلام، حضرت فرمود ان قولنا انا لله، این که ما میگیم انا لله یعنی ما برای خداییم، در واقع اقرار علی انفسنا بالملک. وقتی میگیم انا لله، اقرار داریم میکنیم که ما مال خودمون نیستیم، خداوند مالک ماست. از شما میپرسن که این ساعتی که دستت مال خودته، میگی نه این مال داداشمه. یعنی چی؟ یعنی اون مال در ملکیت شما نیست، در ملکیت داداشته. من مالک خودم نیستم، خدا مالک منه. لذا میگم انا لله. این کتاب مالکیه مال آقای مهدوی عرفه، پس آقای مهدوی عرفه مالک این کتابه، درست شد؟ پس وقتی میگیم انا لله، در واقع خودمون داریم اقرار میکنیم که ما در ملکیت خدا قرار داریم، اقرار میکنیم علیه خودمون که در ملک خداییم. و قولنا انا الیه راجعون، وقتی میگیم و انا الیه راجعون و ما به سوی پروردگار برمیگردیم، به سوی خداوند برمیگردیم، اقرار علی انفسنا بالهلک، در واقع خودمون داریم اقرار میکنیم علیه خودمون که ما در این دنیا جاودان نیستیم، هلاک میشیم، یعنی از این دنیا میریم. پس یه جمله انا لله و انا الیه راجعون، ببینید چقدر توش توجه هست، چقدر توش معرفت هست اگر با دقت بگیم. نه مثل استغفر الله ها و ذکر از زهراهای علکی سطحی لقلق زبان تون، نه، انا لله داریم اعتراف بکنیم که آقا من مال خودم نیستم، مال خدا هستم. و انا الیه راجعون، چون مال خدا هستم یه روزی به سوی خدا بر میگردم، یعنی تو این دنیا ماندگار نیستم. هم به مبدأم اعتراف کردم انا لله، هم به معادم اعتراف کردم انا الیه راجعون. خب حکمت 100 رو ببینیم. مولا علی علیه السلام مناجات میکنن، اما چگونه؟ این عنوانی که آقای دشتی ترجمه کرده عنوان دقیقی نیست. ببینید من حکمت رو میخونم بعد پیشنهاد میدم که این عنوان رو چگونه اصلاح کنه. آنگاه که گروهی او را ستایش کردند، فرمود، یه عده شروع کردن امیرالمؤمنین علیه السلام رو تعریف کردن، از علمشون، از کمالاتشون، از سوابقشون، از معنویتشون غیره. خب حقم هست، هر چقدر ما تعریف امیرالمؤمنین علیه السلام بکنیم کسر شأنشونه، چون خیلی بالاتر از فهم ماست. اما ما یه وظیفه و احساس نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام داریم، او نسبت به خودش ما و مراقبه نفسش یه وظیفه دیگه. تا از ایشون تعریف کردن، در درگاه خدا این گونه عرض کرد، اللهم انک اعلم بی من نفسی، خدای تو منو از خودم بهتر میشناسی، تو از وضعیت من از خود من آگاه تری. و انا اعلم و به نفسی من هم، منم نسبت به اینهایی که دارن از من تعریف و تمجید میکنن خودمو بهتر میشناسم. اللهم اجعلنا خیر خیرا مما یظنون، خدای ما رو از اون چه که مردم نسبت به ما فکر خیر میکنن بهتر قرار بده. و اغفر لنا ما لا یعلمون، و خدای گناهان و خطاهایی که مردم از ما خبر ندارن رو ببخش. از این جمله مولا علی علیه السلام، مولا علی علیه السلام امیرالمومنین چه احساسی بهتون دست میده؟ امیرالمومنینه، عرض کردم جز خدا و پیامبر و اهل بیت هیچ کس نمیتونه حق توصیف و تعریف و تمجید و ستایش امیرالمومنین علیه السلام برآورد. اما وقتی مردم میرن ستایش میکنن، حضرت تنش میلرزه، میگه خدایا تو منو بس خودم بهتر میشناسی، منم خودم از اینا بهتر میشناسم. خدایا اینا یه حسن ظنی به من دارن، منو بهتر از اون قرار بده. خدایا من یه گناهانی، ما یه گناهانی داریم، ما رو ببخش. دو تا نکته در این حکمت هست. یک، هیچ وقت خودمون در پیش خودمون خودمون رو بزرگ نبینیم. هیچ وقت. در جای دیگه نهج البلاغه این حقیقت توضیح داده شده با زبانها و توضیحات مختلف. که نفس خودت رو همیشه متهم کن، همیشه. همین که دیگران تعریف میکنن از سرت هم زیاده. اگر نفس خوشش بیاد از این تعریفا، به خودپسندی که برسه، به غرور که برسه، به تکبر که برسه، حضرت در خطبه 192 که خطبه قاصعه نامیده شده میفرماید خدا ابلیسی که 6000 سال عبادت کرد و فقط برای یه بار تکبر برای همیشه از درگاهش ران، بعد میفهمند من و تو که اونقدرم عبادت نکردیم. آدم هایی هستن دورورمون که به شدت به قول روانشناسا اختلال شخصیت تأیید طلب دارن، هر کار کوچیکی رو میکنن بزرگش من. تو این کشور فقط ماییم که اینجوری کردیم، فقط مجموعه منن که اینجوریه، من فقط اینجوری بودم، من این کار رو شروع کردم. من کارهای بسیار کوچیکشون رو خیلی گنده میکنن، غافلن از این که کاری رو که تو میخوای بی خود بزرگ بکنی خدا تو سرش میزنه کوچیک میکنه. اما امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود انجام تکالیف و حاجاتی که مردم به تو رجوع میکنن مستقیم نمیشه، به هدف الهی نمیرسه مگر به سه شرط: یک، کوچیک بشمریش خدا بزرگش کنه، دو، مخفی کنی خدا آشکار میکنه، سوم، سریع انجام بدی که به فقیر بچسبه. حالا غرض این بزرگ کردن است. آدم ها یه فرمول به شما یاد بیدم عزیزان، خیلی راحت میتونیم هم خودمون رو وقتایی که اشتباه میریم خوب بشناسیم و ترمز کنیم، هم این آدم های اطرافمون رو بشناسیم. آدم ها هر چقدر کوچکترن از نظر شخصیتی، از نظر اظهار بیرونی خودشون سعی میکنن بزرگتر کنن. اینا اختلال شخصیت تایید طلب دارن، یعنی چون از درون توهین، هی میخوان دیگران اینا رو ببینن، بزرگ ببینن، تاییدشون کنن، ازشون تشکر کنن، ازشون تعریف کنن. چهار تا تقدیرنامه عبدالخیاری هم که از این وانور میگیرن، دو تا حکم علکی که میگیرن، همه رو قاب میکنن، جلو چشا میذارن. اینا از درون خیلی حقیرن، خیلی میخوان خودشون بزرگ نشون بدن. اما آدمایی که از درون بزرگن اتفاقا اصرار دارن که خیلی دیده نشن، خیلی گنده گنده حرف نزنن، مگر اینکه خدا بخواد. امام رحمت الله علیه چه مرد بزرگی بود، خودش فراری بود از شهرت. وقتی آیت الله العظمی بروجردی، مرجع مطلق جهان تشیع، از دنیا رفتن، همه علما و عوام مردم میدونستن که بعد از آقای بروجردی امامه که جایگاه مرجعیت داره. خب هنوزم رسمه، هر عالم بزرگی از دنیا میره، علمای بزرگوار یا در ختمش حتما شرکت میکنن، یا حتی اگر خیلی آدم بزرگی باشه خودشون هم یه ختم جداگونه میگیرن. وقتی مرحوم آیت الله العظمی بروجردی از دنیا رفت، تا 40 شب براشون مراسم میگرفتن علما. خب خیلی مرد بزرگی بود. امام عظیم الشأن راحل که در معرض جایگاه مرجعیت بعد از آیت الله بروجردی بود، نه تنها برای آقای بروجردی خودش مراسم نگرفت، در هیچ کدوم از مراسمات های بروجردی هم شرکت نکرد تا انگشت اشاره ها برای مرجعیت به سمتش نیاد. اما چون شایستگی حقیقی داشت و خدا میدونست، ببین خدا چجور بزرگش کرد، مرجع که سهله، شد رهبر جهان اسلام، رهبر جهان اسلام. اما بعضی ها خیلی کوچیکن. یکی از درسایی که از حکمت صد میگیریم اینه، امیرالمؤمنین به اون عظمتی که ما نمیتونیم بفهمیم تا یه ذره ازش تعریف بکنن، که این تعریف ها خیلی هم ارزش نداره و در ارزش مولا علی علیه السلام نیست، تنش میلرزه، میگه خدایا منو مؤاخذه نکنه، حالا بعدا میریم یه نمونه دیگه‌ش بخونیم، خدای منو بهتر از این که این برادران مؤمنم گمان کردن قرار بده. اما بعضیا کوچولو هم. پس فرمول این شد، آدم هایی که هی میخوان 4 تا کار خودشون 40 تا جلوه بدن و 10 تا آدم خودشون 10,000 تا جلوه بدن و 2,000 محبوبیتشون رو به چند میلیون نفر علکی سرایت بدن و کارای کوچولو خودشون رو گنده کنن و تأثیر ناچیز خودشون در یک گوشه ای از دنیا به همه جاها ادعا کنن رسیده، اینا آدم حقیری هن. به اینا ترحم کنید، رحم کنید، اینا خیلی ضعیفن، زیر دست و پا نمونن له بشن، اینا هی میخوان با باد کردن خودشون دیده بشن. اما امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام که فرمود مال الله آیتن هی اکبر منی، خدا هیچ آیه بزرگتر از من ندارد، اصراری نداره ولی اینکه خودشو بزرگ نشون بده، حتی وقتی ازش تعریف میکنن خودشو کوچیک میکنن. آدم های بزرگ بزرگی خودشون رو پنهان میکنن تا روزی که خدا بخواهد و آشکار بشه. حالا امام تکلیفش میشه که از پرده بیرون بیاد. وقتی که وارد شد، با اینکه این کشور کلن 36 میلیون جمعیت داشت، 5 میلیون نفر فقط حضوری از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا براش گل گذاشتن و منتظرش شدن و میلیون ها نفر از طریق تلویزیون. وقتی هم که از دنیا رفت، 10 میلیون نفر از مصلا تا بهشت زهرا با چشم گریان تشییعش کردن و عظمت او بعد از رحلتش همچنان داره ادامه پیدا میکنه و بیشتر میشه. اما آدم های کوچیک چون حقیقتشون کوچیکه، مردم ازشون یه تعریفی میکنن، یا به خاطر مالشون یا از شر اخلاقشون یا هرچی. وقتی هم که از دنیا برن خیلی زود فراموش میشن، خیلی زود. بیاییم با هم بریم عراق ببینیم چند درصد مردم برای صدام ارزش قائلن. امروز در ایران 83 میلیونی چند نفر برای اعلی حرزه پهلوی ارزش قائلن؟ رئیس جمهورهای آمریکا از وقتی ما باهاش مبارزه شروع کردن 45 سال تا رو 2-3 تاشون مردن، ریگان و کارتر و اینا، کی بر اینا ارزش قائله؟ چون از درون کوچک بودن، میخواستن با زور و ضرب رسانه و بمب و دلار خودشون بزرگ نشون بدن. پس بریم از مولا علی علیه السلام بیاموزیم که خودمون حقیقتمون اگه بزرگ باشه، از حرف مردم به خودمون چیزی نمیگیریم. نکته دوم اینه که نفس اژدرهاست، او کی خفته است؟ نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی‌آلتی افسرده است. انسان یه نفس اماره‌ای داره که این دفتر نمایندگی ابلیس در وجودشه. یکی از چیزایی که این دفتر نمایندگی رو باز میکنه و فعال میکنه و پدر دین و ایمان ما رو در میاره همین تعریف و تمجیدهای دیگرانه. فهمود وقتی جلوی مؤمن ازش تعریف میکنی انگار داری خاک تو صورتش میپاشی. در روایت دیگری فرمود وقتی از مؤمن در مقابلش تعریف میکنی انگار داری سرشو میبری. چیکار داری باش میکنی؟ چرا نفس امارشو بیدار میکنی؟ چرا ابزار و آلات دست نفس امارش میدی؟ حالا به دیگران کار نداریم، خودت وقتی ازت تعریف میکنن بترس، اینا دارن اژدهای خفته درونتو بیدار میکنن. بیدار بشه به جون ایمانت میفته، به جون آبروت میفته. و چقدر آدمها که وجودشون رو نحوست و نجاست گرفت به خاطر اینکه نفس اماره‌هاشون رو نمیخوان کنترل کنن. ظاهری مذهبی، باطنی آلوده، ظاهری با شخصیت، درونی بی شخصیت. برای به دست آوردن 2,000 پول بیشتر، محبوبیت بیشتر، جایگاه بیشتر، حتی ارز و ناموس خودشون رو راحت در اختیار دیگران گذاشتن. شخصیت خودشون رو لجنمال کردن تا برسن اونجا. اینا آدم های حقیرند. حکمت 101 رو هم من خیلی خلاصه فقط میخونم و انشالله در روز آتی اگر زنده بودم توضیح میدم. حضرت در حکمت 101 میفرماین برآوردن نیازهای مردم، چون اینو همین الان به بهانه حکمت 100 گفتم دارم سرسری میخونم، برآوردن نیازهای مردم پایدار نمیشود مگر به سه چیز. لا یستقیم و قضاء الحوائج الا به ثلاث. اگه میخوای خدمتی که به مردم میکنی به درد بخوره، این ستا رو باید رعایت کنی. یک، استصغار حال تعظمه، کاری که برای مردم کردی، حالا خدمات، مواسات، کار فرهنگی، هرچی هست و کوچیکش بشمر که خودش بزرگ بشه، نه که توی بری بزرگ کنی، گزارش بدی، ادا در بیاری، ما بودیم، ما چه کردیم. دیگه چی؟ و به استکتام حال تظهره، باید تا میتونی کار خوبی که برای مردم کردی رو کتمان کنی، بپوشونی، مخفی کنی که خودش هر جا خدا خواست آشکار میشه. و دیگه چی؟ و به تعجیل حال تهنوه، اگه میخوای برای مردم کاری بکنی فوری انجام بده دیگه، هی والا باشه فردا، حالا باشه پس فردا، فایده نداره، آخرم انجام میدی ولی دیگه گوارا دلپذیر نیست. بابا قرض الحسنه ای میخوای به بدبخت وام بدی، خب همونجا بده دیگه، چرا انقدر سر میدونی؟ میخوای یک کاری برای طرف بکنی، یک آبروی گرو بذاری، خب در جا برو انجام بده. حضرت میگه کار و خدمت به مردم فایده نداره مگر سه تا شرط توش رعایت بشه. یک، مخفی کن، خدا بزرگش میکنه. دو، کوچیک بشمار، خدا مخفی کن ببخشید، خدا آشکار میکنه. دو، کوچیکش بشمار، خدا بزرگش میکنه. سه، سریع انجام بده تا گوارا باشه. انشاءالله خدا توفیق عمل به این حکمت ها رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.